بسم الله الرحمن الرحیم. فقد اثر شیخنا النائینی اعلی الله مقامه علی امتناع الاطلاق فی ذلک و قال بما محصله انه لا یمکن ان نحکم بالاشتراک من نفس ادلت الاحکام بل لابد لاثباته من دلیل آخر سماه متمم الجر الا ان یکون الاشتراک من باب نتیجت الاطلاق الاخر. عرض می شود که در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل به واسطه دلیل سوم ثابت کردن که اختصاص محال است و باطل است. ممکن نیست احکام شرعیه مختص به افراد عالم باشد و در حق جاهل ثابت نباشد. اختصاص که باطل شد نتیجه گرفتن اشتراک را، پس احکام شرعیه مشترک است بین عالم و جاهل. بر این استدلال یک اعتراض و اشکال وارد شد که شما نمی توانید با ابطال اختصاص و رد اختصاص ثابت بکنید اشتراک احکام را، این ممکن نیست. اصل اشکال مقدمه ای داشت بیان کردیم و بعد هم اشکال رو توضیح دادیم. اجمالش این بود که اختصاص و اشتراک متقابلان هستند، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه است. قانون ملکه و عدم ملکه آن است که در امکان و استحاله متلازم هستند. یعنی هر کجا که ملکه ممکن باشد عدم ملکه هم ممکن، و هر کجا که ملکه مستحیل باشد عدم ملکه هم در اونجا مستحیله. اینها متلازمه. روی این اصل هر کجا اختصاص ممکن باشد اشتراک هم ممکنه، و هر کجا که اختصاص ممکن نباشد اشتراک هم ممکن نیست. در مورد بحث ما شما ثابت کردید که احکام شرعیه مختص نیستن، اختصاص باطله، اختصاص به عالم تالی فاسد داره. نمی توانید ثابت بکنید که حالا که مختص نیستن پس مشترک هستن. اختصاص که باطل شد پس ثابت می شود اشتراک، تقیید که باطل شد پس ثابت می شود اطلاق. اینو نمیشه ثابت کرد، چون تقیید هر کجا محال باشد اطلاق هم در اونجا محال است. ادلت الاحکام نمیتونن مقید به علم باشن، تالی فاسد داره. از اون طرف نمیتوانن هم مطلق باشن، تقیید که نشد اطلاق هم ممکن نیست. با این بیان شما که تقیید را میزنید و اختصاص را میزنید، نمیشه نتیجه گرفت اشتراک را و اطلاق را که ادلت الاحکام مطلق هستند، هم شامل میشود عالم را و هم شامل میشود جاهل را. این نتیجه را نمیشه گرفت. استدلال شما تقیید را باطل کرد، تقیید محاله. اختصاص را باطل کرد، اختصاص محاله. اما نمیتونید ثابت بکنید پس اشتراک، این را نمیشه نتیجه گرفت. پس اشتراک ثابت نمیشه، پس ادلت الاحکام اطلاق دارن، شامل عالم و جاهل میشوند، این یکی ثابت نمیشه، چون تقیید که محال شد اطلاق هم محاله. هنوز استدلال ناقصه. حرف مستشکل اینه، شما با این بیان ثابت کردید که تقیید محال است، اختصاص محال است، اما نمیتونید ثابت بکنید که پس ادلت الاحکام مطلق هستن، پس ادلت الاحکام مشترک هستند بین عالم و جاهل. تقیید که محال شد اطلاق هم محاله، اشتراک هم محاله. با این بیان اشتراک به اطلاق ثابت نمیشه، احتیاج به بیان دیگری داره، مکملی زمیمهی باید باشه که ثابت بکند که اینجا اشتراک ثابت هست. ادلت الاحکام مطلق. این حاصل کلام مستشکل که میگه بیان شما اختصاص رو باطل میکنه، تقیید را باطل میکند، ولی اشتراک را نمیتونه این بیان ثابت کنه، اطلاق را نمیتواند این بیان ثابت بکنه، چون تقیید که محال شد اطلاق هم محاله. این کلام ادلت الاحکام نه مطلق هستند و نه مقید هستند. بخوایم بگیم مطلق هستند به شامل همه میشوند، دلیل دیگری میخواد، به این مقدار کافی نیست. این چکیده اشکال و جان اشکال هست در این مقام. استدلال شما ناقصه، اختصاص را میزند ولی اشتراک را نمیتونه اثبات بکنه، دلیل دیگری میخواد. تقیید به علم را میزند ولی اطلاق را نمیتونه ثابت بکنه، چون اطلاق و تقیید قانونشون رو گفتیم. از این مشکل مرحوم میرزای نائینی جوابی داده، مرحوم مظفر هم جوابی داده. درست اینجا رو ملاحظه کنید، جوابی که میرزای نائینی داده مبتنی بود بر ذکر یک مقدمه. در این مقدمه سه تا اصطلاح را قرار شد معنا کنید: اصطلاح متمم الجعل، اصطلاح نتیجة التقييد، و اصطلاح نتیجة الاطلاق. نصف این مقدمه را در بحث دیروز گفتیم، باز هم ناقص موند، ناچاریم از نو تکرار کنیم. بیانی که میرزا در این مقام دارن مقدمتن اینه: هنگامی که غرض مولا تعلق میگیرد به انجام یک عملی و یک کاری از مکلف، میخواد که مکلفین این عمل رو انجام بدن، مطلوبشه، چون در این کار مصلحت وجود داره. تارتن غرض مولا به ایجاد این عمل مع خصوصیت و قیدن تعلق میگیرد، ذات العمل مطلوبش نیست، عمل با این خصوصیت مطلوبشه، این یک. و تارتن غرض مولا به ذات العمل و طبیعی العمل و نفس العمل تعلق داره، خصوصیات در غرض مولا دخالتی نداره. اصل اتق رقبه منظور هست، حالا رقبه کافره باشد نقشی نداره، مؤمن هم باشد دخالتی نداره، از این دو حال خارج نیست. مولایی که غرضش تعلق گرفته به ایجاد یک عملی از انسانها و بندگانش، تارتن غرض به ایجاد اون عمل هست مع خصوصیت قید داره، تارتن غرض به ایجاد ذات العمل و نفس الفعل تعلق گرفته، خصوصیات مد نظر نیست و در غرض مولا دخالتی نداره. اونجا که غرض مولا به ایجاد یک عمل با خصوصیاتی تعلق گرفته، این خودش باز دو جوره، مثال بعدن میزنیم، این خودش دو نوعه: تارتن بیان اون خصوصیت و بیان اون قید در مقام تشریع و در لسان دلیل ممکنه، در واقع غرض به این عمل با این خصوصیت تعلق گرفته، در مقام بیان و انشاء و دستور دادن هم میتواند اون خصوصیت را بیاره، اون قید را در لسان دلیل عقض کنه و بیاره. و تارتن ممکن نیست که مولا در لسان دلیل این قید را ذکر بکنه، ولو در واقع غرض ذات العمل با این قید است، اما در مقام بیان و در مقام القا و انشاء اون قید رو نمیتونه بیاره. این خودش دو جوره: اونجا که غرض به انجام یک عمل با خصوصیاتی تعلق گرفته، تارتن آوردن این خصوصیت و قید در مقام بیان و در مقام انشاء میسور است، میتونه بیاره، و تارتن آوردن این قید مستحیل است و ممکن نیست. اونجا که آوردن قید ممکن باشه، مانند تقسیمات اولیه واجب، مولا میتواند بگوید سلم الرکوع، سلم الرکوع، اگر غرض به صلات با رکوع تعلق گرفته، آوردن قید براش ممکنه، سلم از رکوع. اگر غرض به صلات با طهارت تعلق گرفته، آوردن قید براش ممکنه، سلم از طهارت. و هاکذا اینجور جاها که میسور هست، یجب و علی المولا که در لسان دلیل اون قید را بیاورد. وجوب به حکم عقله، به حکم حکمت مولاست. چون مولا حکیم هست، حکمتش اقتضا دارد که اون قید را هم در لسان دلیل بیاره، سلم از سوره، سلم از رکوع. چرا بیاره؟ برای این که امر مولای حکیم، دستور مولای حکیم باید وافی باشد به تمام غرضش، تمام اون چی که مطلوبش هست باید برساند به مکلفین، نه اینکه نصف او را بگه و نصف او را رها بکنه. مولای حکیم باید امرش وافی باشد به تمام غرض، لذا اگر خصوصیتی در غرض دخالت داره و می تواند بیاورد، یجب علیه که اون خصوصیت را بیاره، کما در تقسیمات اولی. و اما اونجایی که غرض مولا در واقع به انجام این عمل با این خصوصیت تعلق گرفته، عمل مقید، ولیکن در مقام بیان نمیتونه قید را بیاره، ممکن نیست، عقلا ممکن نیست که این قید را مولا ذکر بکنه، استحاله عقلی داره. اینجور جاها چه باید بکنه؟ غرض در واقع مقید است، ولی در لسان دلیل نمیتونه قید را بیاره، میتونه اصل غرض رو برسانه، قیدش رو نمیتونه بیاره. اینجا چه بکنه؟ اینجا میرزای نائینی فرموده احتیاج به یک جعل دوباره داره، احتیاج به یک امر علاهده دارد در راستای اون امر اول، در تداوم اون امر اول. یک امر میکند به ذات العمل، امر اول انشا میکند ایجاب را نسبت به ذات العمل، در همون امر نمیتونه قید را بیاره، نمیتونه قید را بیاره. مثالشو خواهیم زد، امر دیگری باید بکند که این امر دیگر اون قید را بیان بکنه، اون قید را ذکر بکنه تا تمام غرض به مکلف برسه. این امر ثانوی رو نامشو میگذاریم متمم الجعل، تکمیل میکند جعل اولی را، تتمیم میکند اون انشاء اولی را. انشاء اول وافیه به تمام غرض نبود، انشاء ثانی هم که آمد تمام غرض 100% به مکلف رسیده، این میشه متمم الجعل. متمم الجعل در این گونه موارد که غرض مقید هست از اصل قید داره، متمم الجعل در این گونه موارد نتیجه میدهد تقیید را، نتیجه میدهد تقیید را، یعنی این را تقیید مصطلح نمیگن، تقیید اصطلاحی آن است که همون دلیل اول را بشه مقید کرد و یا نشه مقید کرد، این میشه تقیید مصطلح. اما اینجا اون دلیل اول قابل تقیید نیست، دلیل دوباره می آید با آمدن این جعل ثانوی و این دلیل ثانوی، معلوم می شود که اون دلیل اول مطلق نبوده بلکه قید داشته. متمم الجعل که آمد نتیجه می دهد تقیید را، کشف می کند از این که اون دلیل اول در واقع مطلق نبوده بلکه مقید بوده، اما تقیید مصطلح نیست، همون دلیل اول رو نمیشه قید کرد، نتیجتاً با تقیید مصطلح همسانه. مگر تقیید خصوصیتش چیه؟ نقشی که تقیید در کلام داره محدود کردن موضوع است، کوچک کردن دایره موضوع است، اطلاق را میزنه، توسعه را میزند. این متمم الجعل هم همون اثر را داره، همون نقش را داره، یعنی آمد دایره اون دلیل را برای ما کوچک کرد. معلوم شد که در واقع غرض اطلاق ندارد، بلکه در واقع غرض چیه؟ قید داره، مقیده. این را میگوین متمم الجعل و در این موارد نتیجه میدهد تقیید را به بیانی که گفتیم. حالا مثال دقت کنید، 3-4 تا مثال دارد. مثلا در واقع و نفس الامر غرض مولا تعلق گرفته به صلات با قصد قربت، نماز به صورت مطلق که مطلوب نیست، نماز با قصد قربت مطلوبیت داره، رکن رکین نماز همین قصد قربت، قصد امتصال هم. این مال واقع، در واقع غرض مقیده. ولی در مقام بیان و در لسان دلیل نمیتواند بگوید سلم قصد امتثال امر، سلم قصد امتثال امر، این را نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ چون یا مستلزم خلف است و یا مستلزم دور است، به بیانی که در مبحث تعبدی و توسلی اونجا گذشت. در لسان دلیل نمیتواند قید رو بیاره، لذا ناگزیر هست و ناچار هست یک امر اولی داشته باشه به ذات العمل، اقم الصلات، اقم الصلات، صلو، صحبتی از قصد قربت نیست. بعد یک امر ثانوی و یک جعل ثانوی داشته باشد نسبت به قصد قربت، افعل صلاتک مع قصد الامتثال، مع قصد القربت. امر ثانوی می آید، اون میشه متمم الجعل، تکمیل میکند امر اولی را و نتیجتاً این میشود که غرض مولا قید داره، مقصود مولا ذات العمل نیست، عمل مقید به قصد قربته. اگر قید حاصل شد غرض هم حاصل شده، قید حاصل نشد غرض مولا حاصل نشده. این تا اینجا یک مثال برای همین قسم که غرض در واقع مقید. تا اینجا رو دیروز گفتیم، تا اینجا رو دیروز گفتیم، حالا مثال دیگه دقت کنید. سه مسئله داریم در فقه، سه تا مسئله داریم در فقه، و اون سه مسئله این که در مواضع جهر، در مواضع جهر یجب و انسان نماز رو جهرن بخانه، اخفاتن بخاند نمازش باطله. این یک مسئله. صبح و مغرب و عشا موضع جهر است، یجب الجهر و یبطل و اخفات. این یک مسئله. مسئله دوم عکسش، در مواضع اخفات یجب و انسان نماز را آهسته بخانه، حمد و سوره را آهسته بخانه، و اگر جهرن بخاند این نماز باطل. این دو مسئله. مسئله سوم، در مواضع قصر در مسافرت یجب و که انسان نماز را قصر بخاند، شکسته بخاند، اگر نماز را تمام بخاند نمازش چیه؟ باطل. این سه تا مسئله. اما این سه تا حکم، یجب الجهر در مسئله اولا، یجب الاخفات در مسئله ثانیه، یجب القصر در مسئله ثالث، این سه تا حکم در واقع و نفس الامر مال همگان نیست، مال همه افراد نیست، قید داره، مقیده، مقید است به صورت علم، به صورت التفات. اون کسی که حکم مسئله را میداند و ملتفتم هست، غافل هم نیست، بر او یجب الجهر، بر او یجب الاخفات، بر او یجب القصر. کسی که نمیداند یا غافل هست دیگه جهرنم نخواند، اخفاتنم بخونه نماز باطل نیست، اخفاتن نخواند جهرنم بخونه نماز باطل نیست. حکمی داریم سه تا مسئله فقهی، یجب و یجب و یجب و. این سه تا مسئله فقهی در واقع مال همه کس نیست، مال عالم و جاهل نیست، مال کسیست که حکم را میداند و ملتفت هم هست، مال اینجا. اما از اول مولا نمیتونه بگه یجب الجهر ان کنت عالمن و ملتفتن، این قید رو نمیتونه بیاره، چون قید علم گفتیم که حکم معلق به علم نیست. نمیتونه بگه اگر عالم شدی یجب علیک جهر، اگر عالم شدی یجب علیک الاخفات، اگر عالم شدی یجب علیک القصر. آوردن این اگر و این قید در اینجا ممکن نیست. تقیید حکم به علم مستحیل است و باد نمیتونه بیاره، چون نمیتواند بیاره، احتیاج به یک متمم الجهل داره. ابتداعا به یک بیان میگه یجب الجهر، نگفته این کنت عالمن، قید نداره. یجب الاخفات، نگفته این کنت عالمن، قید نداره. یجب القصر، نگفته این کنت عالمن، قید نداره. به یک بیان اصل عمل رو میرساند، اصل این حکم رو تبیین میکنه، بعد با جعل دوباره میگوید حاضر حکم مختصون به عالم ملتفت. این حکمی را که جلوتر گفتم مال همه کس نیست، مال کسیست که عالم باشد به حکم، یک، اندل عمل ملتفت باشد، متوجه باشد، غافل نباشه، دو، این میشه متمم الجعل. اون جعل اول نتونست مقید باشه، نمیتونه به اون بیان اول قیدشو برسانه، چون مستحیله. بیان ثانوی میارد، این بیان ثانوی مشکل رو حل میکنه. این رو میگویند متمم الجهل و نتیجه میدهد تقیید را. نتیجه آن است که وجوب الجهر مال خصوص عالم ملتفته، وجوب الاخفات مال خصوص این دست است، وجوب قصر مال خصوص این دست. خب مثال هایی که برای این قسمت میخواستیم تمام شد. حالا بریم سراغ بخش دوم. اول دو قسم نکردیم، غرض تارتن به ایجاد العمل مع خصوصیتن تعلق میگیره و تارتن به ذات العمل. بیایم اینجا، اونجایی که غرض مولا و مقصود مولا به ذات العمل تعلق گرفته، طبیعی الفعل رو میخواد، خصوصیت و قیدی دخالت نداره، اصل عمل مطلوبه، اصل عتق رقبه مطلوبه. مثلا کافر بودن و مؤمن بودن خصوصیات دخالتی نداره. این باز خودش دو جوره، اونجایی که در واقع به نفس الامر غرض مولا مطلق است و به ذات العمل تعلق گرفته نه به عمل با خصوصیات، این باز دو جوره. تارتن در مقام بیان، در مقام بیان میتواند قید رو بیاره، خصوصیتی رو بیاره، ولی چون در غرضش دخالتی نداره نمیاره. تارتن در مقام بیان آوردن قید میسور است و ممکنه، اما چون در غرض مولا دخالتی نداره این قید را نمیاره. اینجا از عدم و تقیید نستکشف و اطلاق را، حال که مقید نشد معلوم میشود که این کلام مطلقه، مطلق. مثلا میتوانست بگوید اعتق رقبتن مؤمنتن، قید ایمان را بیاره، اعتق رقبتن مؤمنتن، ولیکن این قید مؤمنتن را نیاورد، گفت اعتق رقبتن. با این که میتونست بیاره نیاورده، معلوم میشود که غرض در واقع مطلقه، غرض به ذات العمل و هو عتق رقبه تعلق گرفته، نه عتق رقبه ای که مؤمنه هم باشه، خصوصیتی در کار نیست. این یک، تارتن آوردن قید میسور است ولی نمی آورد چون در غرضش دخالتی ندارد، و تارتن آوردن قید اصلا ممکن نیست، آوردن قید امکان نداره، در واقع غرض مطلقه، ولی من که اطلاعی ندارم. در مقام بیان هم آوردن قید برای مولا مستحیل است، چون ممکن نبوده نیاورده، نمیتونم بگم حالا که نیاورده پس معلوم میشه مطلقه، نه ممکنه در واقع مقید باشه، من اطلاعی ندارم، اما در لسان دلیل ممکن نیست، لذا این قید رو ذکر نکرد. این جور جاها از عدم و تقیید نمیتوانیم استکشاف بکنیم اطلاق را، نمیتونم بگم حال که مقید نشده پس مطلقه، غرض مطلقه، نه. اینجا هم احتیاج به متمم الجهل داره، یک بیان دوباره میخواد، یک بیان علاهده میخواد که اون بیان دوباره بگوید این خصوصیت دخالتی نداره، این غیب در غرض مولا نقشی نداره. اون بیان دوباره، مثالشو خواهیم زد، اون بیان دوباره میشه متمم الجهل، و در این گونه موارد نتیجه میدهد، چرا؟ اطلاق را، نتیجه میدهد اطلاق را، اطلاق مصطلح نیست، مطلق اصطلاحی نیست که همون دلیل اول مطلق باشه، شامل همه صور بشه، ولی در نتیجه با اطلاق یکیست. اگر اصل و دلیل مطلق بود دایرش توسعه نداشت، حالا هم که متمم الجهل آمد دلالت کرد بر اطلاق، باز هم دایره توسعه داره. همون نتیجه که از اطلاق مصطلح به دست می آمد، همون اثر و همون نتیجه در اینجا هم باره. مثالی که اینجا داره همین مورد بحثمونه، اشتراک احکام بین عالم و جاهل. در واقع و نفس الامر حکم شرعی مشترک مطلق، هم برای عالم هست هم برای جاهل، مال همه. ولی در مقام بیان مولا نمیتونه قید بیاره، در مقام بیان نمیتواند بگوید که اقیم الصلاة، به این کلامش مطلق باشه، در لسان دلیل آوردن قید ممکن نیست، نمیتونه مقید بکند به علم و نمیتواند مطلق بیاره. در مقام بیان و در مقام انشاء آوردن قید ممکن نیست، در واقع چیه؟ در واقع مطلقه، ولی در لسان دلیل نمیتونه مقید بکند که اقم الصلات ان کنت عالما، یا اقم الصلات مطلقا، عالم باشی یا عالم نباشی. چرا نمیتونه قید بیاره؟ برای این که تقیید دلیل به علم مستحیل است، تقیید دلیل به صورت علم مستحیل است، اطلاقش هم از این ناحیه مستحیل میشه. نمیتونیم بگیم حالا که قید نیاورده پس کلام مطلقه، آوردن قید تقیید به علم ممکن نبوده، این جور جاها که قید رو نیاورده دلیل رو مطلق گفته، نمیتونم بگم حالا که قید رو نیاورد پس معلوم میشه مرادش مطلقه. نه، آوردن قید مستحیل بوده، تقیید که مستحیل شد، اطلاقم چیه؟ اطلاقم مستحیله. اطلاق رو نمیتونیم استکشاف بکنیم، این لسان دلیل میشه مهمل. اقیم الصلاة لا مطلقون نسبت به اشتراک احکام ولا مقیدون به علم به احکام، چون تقییدش ممکن نیست، اطلاقش ممکن نیست روی قانون عدم و ملک. این جور جاها برای استکشاف اطلاق احتیاج به متمم الجعل داریم. دلیل خارجی باید بیاید و بگوید که این احکام مشترکه. دلیل خارجی داریم؟ آری، اجماع، اخبار متواتره. دلیل خارجی داریم بر این که این احکام اقیم الصلاة، آت الزکات، امثال ذلک که به صورت مجمل و سربسته بیان شده، این احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. متمم الجل آمد مشکل رو حل کرد و این متمم الجل اینجا نتیجه داد اطلاق را، نتیجه داد که احکام مختص به عالم نیست، احکام هم در حق عالم ثابت است هم در حق جاهل. خب مقدمه تمام، مقدمه بحث مرحوم میرزا تا اینجا تمام. حالا جواب اشکال، دقت بکنید، جواب اشکال دو کلمه. مرحوم میرزا میفرماید که بله، من هم قبول دارم که اختصاص به اشتراک تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است، اینو قبول دارم، و چون تقیید و اختصاص ممکن نیست، اطلاق و اشتراک هم ممکن نیست، قبول دارم. در نتیجه لسان ادله نه مطلق است نه مقیده. اقیم الصلاة نه مطلق است که شامل عالم و جاهل بشه، نه مقید است که شامل عالم بشه، هیچ کدوم. لسان دلیل میشه مهمل، میشه مجمل، ولیکن از راه متمم الجل من اشتراک را ثابت میکنم. حرف میرزا اینه، من هم قبول دارم اینا عدم ملکه هستن، تقیید که نشد اطلاق هم نیست، اختصاص که نشد اشتراک هم نیست، به نتیجه لسان ادله میشه مهمل، نه مطلق است نه مقید، بلکه اهمال داره، ولیکن از راه متمم الجل من مسئله رو حل میکنم. میگم اینجا اجماع داریم، اخبار متواتره هم داریم، اونها دلالت میکند که این احکامی که ادله بیان کرده این احکام مشترکه، این احکام در حق همگان ثابته. پس با متمم الجل جواب مشکل رو میدیم، اصل اون دلیل کافی نبود، متمم الجل هم باید بیاد تا مطلب رو ثابت بکنه، ثابت بکند که احکام شرعی مختص نیستن و بلکه مشترک. هازا تمام الکلام در رابطه با جواب مرحوم میرزا. اما جواب مرحوم مظفر چیه؟ اون حرف دیگری داره تا برسیم. وقد اثر شیخنا نائینی، اصرار کرده و اصرار فرموده، پافشاری کرده از استاد ما مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه بر امتناع اطلاق فی ذلک، در این مقام که ادلت الاحکام مطلق نیستن، چون تقییدشون محالت، اطلاقشون هم محاله نیست، ممتنع بودن اطلاق نسبت به ادله احکام فی ذلک، این در این ادلت الاحکام ممکن نیست. و قال به ما محصل، و خلاصه فرمایشات ایشون اینه، انه لا یمکن ان نحکم بالاشتراک من نفس ادلت الاحکام، آری خود ادلت الاحکام نمیتونه اشتراک را ثابت بکنه، دون زمینه متمم خود ادله نمیتونه اشتراک رو ثابت بکنه. ادله نه مطلق است که دلالت بر اشتراک داشته باشه، نه مقید است که دلالت بر اختصاص داشته باشه، هیچ کدوم ممکن نیست. بل لابد دل اثبات این اطلاق و اشتراک، چاره ای نداریم ما برای اثبات این اشتراک احکام و اطلاق، من دلیل آخر، یک جعل دوباره که سماه و نامیده است او را متمم الجعل، اون باید بیاد مشکل رو حل کنه. الا ان یکونه به این کیفیت، بنابر این که بوده باشد اشتراک احکام بین عالم و جاهل، از باب نتیجه الاطلاق متمم آمد، اجماع و روایات متواتر آمد دلالت کرد بر اینکه اون احکامی که اقیم الصلاة میگفت مال همه است، این میشه نتیجه الاطلاق، یعنی این متمم، این اجماع و روایات نتیجه میدهن اطلاق را، بلا خود ادله احکام مطلق نبودن، ثمره ای که بر اطلاق بار میشه توسعه است، این متمم آمد توسعه داد، آمد دلالت کرد که اون اقیم الصلاة و آت الزکات مال خصوص عالم نیست، هم مال عالم است هم مال جاهل. لابد دل اثبات این حکم از یک دلیل دیگری به نام متمم الجل، الان یکونه که متمم الجل اینجا نتیجه میدهد اطلاق را، بنابر این که بوده باشد اشتراک احکام از باب نتیجه طول اطلاق، که استفاده تشبیه مثال در این مثال از باب نتیجه طول تقیید هست، متمم الجر نتیجه میدهد تقیید را و نه اطلاق، که استفاده تقیید الامر العبادی مثل این که استفاده میکنیم مقید بودن امر عبادی را مثل سله به قصد امتثال که سله مقید هست تر از در واقع مقید هست استفاده میکنیم این تقیید امر عبادی را عمل امر رو به سله نذاره ناقص گفتم استفاده میکنیم ما تقیید امر عبادی را یعنی اون عملی که عبادت هست مثل صلات امثال ذلک تقیید این را به قصد امتثال استفاده میکنیم من دلیل ثانی نه از همون امر سله امر اولی اینو دلالت نمیکنه دلیل ثانی که اون دلیل متمم للجعل تکمیل میکند اون جعل اولی و اون امر اولی الا ان یکونه اینجا این دلیل ثانی و متمم الجعل نتیجه میدهد تقیید را همه رو گفتیم الا ان یکونه ذالک این متمم الجعل و دلیل ثانی از باب نتیجه تو تقیید باشه اگر دلیل مقید بود دایره محدود نبود حالا هم که دلیل ثانی آمد قیدش رو بیان کرد بازم نتیجه همان است نتیجه این میشه که از اول غرض مقید بوده غرض محدود بوده کلیت نداشته توسعه نداشته این یک مثال مال قصد قربت مثال دیگرم برای همین جهت میزنند و مانند استفاده کردن ما تقیید وجوب جهر را در موردی که جهر واجبه و وجوب اخفات را در مواردی که اخفات واجبه و وجوب قصر را در مواردی که قصر واجبه و وجوب اتمام را در مواردی که اتمام واجبه چهار مسئله استفاده میکنیم این تقیید را تقیید وجوب را به علم که این وجوب ها مال کسی است که عالم باشد و ملتفت هم باشه اگر عالم بودی به حکم ملتفت هم بودی یجب الجر یجب الاخفاد یجب القصد یجب الاتمام بلا اگر جاهل بودی یا ملتفت نبودی این وجوب برداشته شده اخفاتا هم بخونی نماز باطل نیست مسئله است که تو رساله همه نوشتن انسان عمدن یک کلمه رم آهسته بخونه نماز صبحش باطل میشه اما نسیانا همه رم که آهسته بخونه نماز صبح مقبول است و باطل نیست همین جوره هیچ فرقی نمیکنه و مانند استفاده کردن تقیید وجوب جر و وجوب اخفاد و وجوب قصر و اتمام به علم مقید به علم هستن مقید هستن این وجوب ها به علم به وجوب که اگر علم به وجوب داری و ملتفت هستی یجب الجر اگر غافل هستی یا جاهل هستی وجوب جری نیستش اینها شرایط علمی هستن اگر میدانی واجب هست اگر نمیدانی واجب نیست در مقابل شرایط واقعی بله متعلق حکم علمه دارم عرض میکنم که اینجا حکم در واقع رفته روی این عمل جهر واجب است این جهر واجبه اصل حکم اینه یجب الجهر خب سوال برای همه واجب است یا برای یک دسته واجبه میگه برای یک دسته واجبه اگر کسی میدانست که در اسلام باید این نماز رو جهر بخونه بر او واجبه نمیدانست بر او واجب نیست اینه اگر میدانستی که جهر لا حول ولا قوة ملاحظه بکن آقا جان از شما عجیبه اگر از اول میگفت این کنت عالمن یجب و اشکال وارد بود این میگه یجب الجر جر واجبه خب بسیار خوب بر کیا واجبه دلیل دیگر میاد میگه بر خصوص عالم واجب است این میشه متمم الجر دیگه بحثی نداره دلیل اول که مقید نیست مثل استفاده کردن تقیید این وجوب را به علم به وجوب مقید هست اما استفاده میشه من دلیل آخر که متمم الجر باشه نه از همون دلیل اول تا تالی فاسد داشته باشه و اشکال الا ان یکونه باز همینجا متمم الجل همون نتیجه رو داره الا ان یکونه ذالک این مورد هم مثل باب قصد امتثال این هم از باب نتیجه تو تقیید باشه یعنی این متمم الجل نتیجه میدهد قید را که حکم مال همه نیست حکم مال یک دست است خصوص افرادی که میدونن و قال به ما خلاصتو این مقدمه خلاصه جواب میرزا اینه و قال میرزا نائینی بونشی که خلاصش اینه ما در مورد بحثمون اشتراک احکام یمکن و استفاده بکنیم اطلاق را یعنی اشتراک را عدم الاختصاص را یمکن استفاده بکنیم اطلاق و اشتراک را در مقام بحثمان در باب اشتراک احکام از ادله ای که نه از خود اون عقیم الصلات خود عقیم الصلات چون تقییدش محال شد اطلاقش هم محاله اون هیچ کدوم نیست ولی دلیل دیگر متمم الجل میاد دلالت میکند که این احکام مشترک هستن مختص نیستن از ادله ای که ادعا کرده شیخ انصاری تواتر اون ادله را که همون اخبار متواتره باشه اون میشه متمم الجل فتکون و هیه این ادله و این اخبار المتممت للجل اینا تکمیل میکنن جل اول را یک جل دارد عقیم الصلاة آت الزکات این اقیم الصلات نه مطلق شد و نه مقید شد، هیچ کدوم نشد. پس چه بکنیم؟ احکام در واقع مال کیه؟ دلیل دیگر میاد میگه احکام در واقع مال همشون هست، تکمیل میکند اون جعل اولی را. اون جعل اولی مطلق نشد که شما اشکال بکنید، مقید هم نشد که شما اشکال بکنید. جعل ثانوی آمده قید را و خصوصیت را بیان میکند که احکام مال همه است. جعل ثانوی که آمد با اون جعل اول دیگه اشکالی وارد نمیشه، تالی فاسدی نداره. اقول ملاحظه بکنید، جواب دوم از این مشکل جواب مرحوم مظفر. ایشون میفرماید که ما برای اثبات مطلوب یعنی اشتراک احکام نیازی نداریم، احتیاجی نداریم که ثابت بکنیم که ادلت الاحکام مطلقن، اقیم الصلات و آت الزکات مطلقه، پس هم شامل می شود عالم را و هم شامل می شود جاهل را. ما برای اثبات مدعا یعنی اشتراک احکام محتاج نیستیم به این معنا که ثابت بکنیم ادلت الاحکام مطلق هستن، هم شامل عالم میشه و هم شامل جاهل میشه. نیاز به این نداریم تا شما بیایید و اشکال بکنید، بگید که آقا جان اینجا تقیید چون مستحیل هست پس اطلاق هم مستحیله. نه، ما از این راه پیش نمیاییم، ما از راه دیگری وارد میشیم، از راه ابطال اختصاص. همین که اختصاص باطل شد نتیجه میگیریم اشتراک را به حکم عقل نتیجه میگیریم ادلت الاحکام مطلق باشن یا مطلق نباشن. از راه اطلاق ادله پیش نمیاییم که شما اشکال کنید تقیید چون نشدنیست اطلاق هم نشدنیست. از راه ابطال اختصاص به حکم عقل نتیجه میگیریم اشتراک را که خود به خود ثابت شده، چه ادلت الاحکام مطلق باشن چه مطلق نباشن. به چه بیان از این را ثابت میشه؟ دقت کنید، مستشکل میگفت اختصاص و اشتراک تقابلشون چه تقابلیست؟ ملکه و عدم ملکه. الاختصاص امرون وجودیون ول اشتراک امرون عدمیون، عدم الاختصاص فیما یمکنو ان یکون مختصن. اون میگفت عدم ملکه هستن، بعد قانون عدم ملکه رو پیاده میکن، متلازمان امکانن به استحالتن، بعد هم اون نتیجه ها رو میگره. ما اصلا این رو قبول نداریم. به نظر ما تقابل ما بین اختصاص و اشتراک تقابل سلب و ایجابه، تقابل تناقضه. اختصاص امرون وجودیون، اشتراک امرون عدمیون، که چی باشه؟ عدم الاختصاص. حکم یا مختص هست یا مختص نیست. مختص نیست یعنی چه؟ یعنی مشترکه دیگه، چیز دیگری نیست. اشتراک مساویست با عدم الاختصاص، مختص نبودن یعنی این حکم مشترک. اختصاص دارد یعنی این حکم مشترک نیست، اختصاص ندارد یعنی این حکم مشترک مال همشونه. اشتراک نفس عدم الاختصاص را میگویند مختص نبودن. خب سوال، اختصاص و لا اختصاص متناقضان هستن یا نیستن؟ سلب و ایجابه. انسان و لا انسان، اختصاص و لا اختصاص، اختصاص و عدم الاختصاص، اینا با هم دیگر متناقضن. متناقض که شدن قانون تناقض اینه، اجتماع نقیضین نشاید، ارتفاعشون هم نشاید، محاله. اینجا کافیست که ما اختصاص را بزنیم، اختصاص که باطل شد به حکم عقل عدم الاختصاص یعنی اشتراک ثابت میشه، چون ارتفاع نقیضین محاله، نمیشه نه این باشد و نه اون باشه، اینها متناقضن. لازم نیست ما بگیم ادله مطلق هست یا مطلق نیست که شما اشکال بکنید. همین اندازه ما اختصاص رو زدیم به حکم عقل که ارتفاع نقیزه نشاید، یثبتون عدم الاختصاص. عدم الاختصاص مساویست با اشتراک، همون اشتراکه. پس با این بیان آسان ما مشکل رو حل میکنیم، به حکم عقل مسئله اشتراک رو ثابت میکنیم، ادله احکام میخوام مطلق باشه میخوام مطلق نباشه. این جوابیه ایشون هست در دو کلمه، ولی تفسیرهایم دارن که به اونجا بعیده برسیم. اقولو و یمکن الجواب عن الاشکال المذکور به ما محصلو، ممکنه ما جواب بدیم از این اشکال مستشکل غیر از جوابی که میرزا داد به اونچه که خلاصش اینه. ان هذا الكلام، این اشکال و ایراد که گفت تقیید محال است پس اطلاق هم محاله، نمیتونیم از این را اشتراک رو ثابت کنیم. این کلام و اشکال صحیحون، اشکال واردی است. لو کانت استفادت و اشتراک الاحکام متوقفتن علا اثبات اطلاقا، اگر ما بخوایم از راه اطلاق ادله پیش بیاییم، شما جا داره بگید چون تقیید نشدنی است اطلاق هم نشدنی است. اگر بوده باشد استفاده کردن اشتراک احکام بین عالم و جاهل متوقف باشد بر اثبات اطلاق ادله احکام نسبت به عالم به اون احکام و نسبت به غیر عالم. اگر محتاج به این باشد که ادله مطلق هست شامل همه میشه، شما میتونید اشکال بکنید که نه خیر، تقیید نشدنی است، اطلاق هم نشدنی است. ولی ما نیاز به اثبات اطلاق نداریم، ادله میخوان مطلق باشه میخوان مطلق نباشه مهمل باشه، ما از راه آسان‌تر به حکم عقل این نتیجه را که اشتراک باشه میگیم. این کلام صحیح است اگر استفاده احکام متوقف باشه بر اثبات ادله، غیر انه الا انه، غیر معنای استثناء، الا این که اون مطلوبی که ینفعنا، اونی که به درد ما میخوره در اثبات مطلوب، اثبات اشتراک، هو نفس و عدم الاختصاص. کافیست که ما ثابت بکنیم که اختصاص در کار نیست، عدم الاختصاصه. عدم الاختصاص همون اشتراک دیگه، چیز دیگر نیست. مجرد عدم اختصاص احکام است به افراد عالم به نحو سالبه محصله. الحکمو لیست به مختصن، الحکمو مختصن میشه موجبه محصله، الحکمو لیست به مختصن میشه سالبه محصله. مختصن را باطل کردیم، پس چی ثابت میشه؟ لیس به مختصن ثابت میشه. لیس و مختصن همون مشترکند، این رو میگن سالبه محصله. ما یه قضیه محصله داریم، یه قضیه معدوله داریم. یاد منطق به خیر، نه را باید منطق مراجعه کنیم. محصله اون قضیه است که هم موضوعش و هم محمولش دلالت میکنن بر یک امر محصل، یعنی یک امر وجودی. موضوع امرون وجودی یون، محمول هم امرون وجودی یون، هر دو. حالا یا این امر وجودی برای اون امر وجودی اثبات میشه، میشه محصله موجبه زیدون قائم، یا این امر وجودی از اون امر وجودی مسلوب میشود، میشه سالبه محصله. طرفین هر دو وجودی هن. در مقابل قضیه معدوله، معدوله اون قضیه را میگوین که حرف سلب از وظیفه اصلیش عدول کرده، وظیفه اصلی او سلب ربط بوده، عدول کرده آمده جزء محمول شده و مجموع بر این موضوع بار شدن، این میشه معدوله. در سالبه محصله سلب و ربط است، این پیوند را از هم گسستن. الاحکام لیس به مختصن، اختصاص را سلب کردیم، ولی در قضیه معدوله ربط و سلب است، این سلب میاد جزء محمول میشه، مجموع حمله بر این موضوع میشه، میشه ربط و سلب. این مسلوب را ربطش دادیم به این قضیه موضوع. حالا چه فرقهایی دارن این معدوله، چه خصوصیتی دارن این ربط و سلب بگیم یا سلب و ربط بگیم، تو منطقی امتیازاتی بین اینها گذاشته شده. در اینجا سالبه محصله معناش اینه، سالبه محصله یعنی موضوع امرون وجودی یون الاحکام، محمول امرون وجودی یون الاختصاص. حالا این سالبه محصله یعنی این وجودی از اون وجودی سلب شده. احکام لیس به مختصن در مقابل این که احکام مختصون، مختصون را که موجب است زدیم، چی ثابت میشه؟ لیس و مختصن دیگه، اینا متناقضن، ارتفاع نقیزه نشد، این که نبود اون دیگری میاد. اختصاص عدم اختصاص احکام به عالم به نوع سالبه محصله که معنا کردیم، فیکونو به نظر ما تقابل بین اشتراک احکام و اختصاص احکام به عالم از قبیل تقابل سلب و ایجاب هست، متناقض هستن، نه از باب تقابل عدم و ملکه. تا شما اون حرفا رو بزنید که قانون عدم ملکه این است و بعدم اشکال بکنید، نه اینا متناقضن، قانون متناقضان پیاده میشه، ارتفاعشون نشاید، یکی که باطل شد دیگری ثابت میشه. لعن المراد، چرا از باب تناقض باشه؟ ایجاب و سلب همون تناقض، چرا از باب تناقض باشه؟ زیرا که مراد از اشتراک نفس و عدم الاختصاص به عالم. اشتراک معناش این نیست که عدم الاختصاص فی ما من شأنی ان یکون مختصا، این فی ما را از کجا میارید؟ اشتراک یعنی اختصاص نداشتن، مقید نبودن، این معنا اشتراک. اشتراک عدم الاختصاص، عدم الاختصاص با اختصاص میشوند متناقضان، نه این که اشتراک عدم الاختصاص باشد فی ما یمکن ان یکون مختصا، اگه این قید بود میشه ملکه و عدم ملکه، ولی این قید را از کجا میارید؟ اشتراک همون عدم الاختصاص است، میشه متناقضان، قانون تناقض هم براتون گفتیم. و هاذا سلب، این سلب، این همین سلب، عدم الاشتراک، عدم الاختصاص، این سلب که مختص نیست، یکفی در استفاده کردنش از ادله احکام از نفس اثبات امتناع اختصاص، لازم نیست ادله مطلق باشه، همین که اختصاص ممتنع شد این معنا عدم الاختصاص ثابت میشه. بلا یحتاج، ما نیازی نداریم الی معونت زائدت به منظور اثبات نمودن اطلاق که میرزای نائینی پیش آمد متمم الجهل درست کنیم، اون حرفا نه. حاجتی نیست به سوی مخارج زیاد و زحمت زیاد برای اثبات نمودن اطلاق یا اثبات کردن نتیجه الاطلاق را به واسطه متمم الجهل که اون معونه زائده من اجماع، بریم سراغ اجماع بگیم متمم الجهل او ادله اخرى که چی باشه؟ اخبار متواتره، نیازی نیست. چرا لا حاجته ولا يحتاج لانه زیرا کشنسین است از نفس امتناع تغییب یعنی اختصاص نعلم که حکم مشترک است، یعنی لا یختص بالعالم، اختصاص به عالم نداره. ارتفاع نقیزه این که نشاید نعمیتم تا شنبه انشاءالله.